أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول هست، عنوان کلی اصول عملیه، عنوان خاص بررسی استصحاب و عنوان خاص اقوالی که در استصحاب مطرح شده. روز شنبه 25/2/1400 درس 115 مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند: فصلون فلستصحاب و فی حجیته اثباتن و نفیان اقوالون لیل اصحاب. در حجت بودن استصحاب یا حجت نبودن با توجه به تفاصیلی که در این نفی اثبات وجود داره، اقوالی برای اصحاب مطرحه که مرحوم شیخ یازق بردو در رسائل عنوان میکنن و مرحوم صاحب اوثق الوسائل حاشیه بر رسائل میگوید که حدود 50 و اندی قول درباره استصحاب وجود داره و ما 4 تا از این اقوال رو در درس سابق ذکر کردیم و در این درس می‌پردازیم به قول پنجم که در واقع تفصیلی است بین حکم شرعی کلی و غیر حکم شرعی کلی. حکم شرعی کلی، این قائل می‌گوید که در اونجا استصحاب مطرح نمیشه ولی در غیرش مطرح میشه. در غیر یعنی در غیر حکم کلی شرعی استصحاب اعتبار داره. منظور از این غیر یعنی احکام شرعیه جزئیه یا موضوعات جزئیه خارجیه. وقتی گفتیم غیر، این غیر در مقابل حکم شرعی کلی میشه. وقتی این غیر هم شامل موضوعات جزئیه خارجیه میشه، مثل حیات زید و کلیت مثلا این آب که قبلا کر بوده الانم استصحاب میکنیم، یا قبلا زید حی بوده الان استصحاب حیات میکنیم، یا در احکام جزئی مثلا این فعل بر من در فلان ساعت واجب بود، این نماز در فلان ساعت واجب بود، حالا نمیدونم در ساعت دومم واجبه یا خیر، میشه حکم شرعی جزئی. در حکم شرعی جزئی و موضوعات جزئی خارجیه، این قائل میگوید به این که استصحاب جاری میشود، اما در احکام شرعی کلیه رو استصحاب رو جاری نمی داند. قائلین به این قول اخباریون هستند، اخباریینی که اینها تعبد به اخبار دارن و با اجتهاد و امثال اینا میانه ای ندارن، در مقابل اصولیین قرار گرفتن. البته اخباریین نظرشون اینه، حالا انحراف که نیست، به هر حال اونا میگن اخبار برای ما کافی است و نیازی به اجتهاد نخواهد بود. مرحوم شیخ در کتاب رسائل جلد سوم از این چاپ مجموع الفکر صفحه 49 قول رو متعرض میشه. بنده عرض میکنم که اخبار این که میگن در احکام کلیه شرعیه استصحاب نمیاد، مثالش اینه، مثلا در زمان حضور امام معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب بود. الان شک میکنیم در زمان غیبت باز هم واجبه یا نه. اگر حضور رو شرط ندانیم و باز احتمال بدیم، خب اینجا استصحاب بقای وجوب میکنیم. و ها کذا مثلا حرمت اسیر نبی قبل از ذهاب سلسن. خب اسیر نبی اذا غدا یحرم، این مسلمه. حالا هنوز سلسانش نرفته، تبخیر نشده، شک داریم حرمت باقیه یا نه. اینجا اگه بخوایم استصحاب کنیم میگیم حکم حرمت نسبت به اسیر نبی قبل از ذهاب سلسن جاری میشه. این مال حرمت اولی هم که مال وجوب بود. خب اخباری ها میگن در احکام کلیه، چه وجوبیه چه تحریمیه، در صورت شک استصحاب نمیاد. علت شمینه اینا میگن شک در بقای حکم کلی ناشی میشه و در تغییر موضوع به واسطه زوال بعض قیود موضوع یا بعض شرایط موضوع. وقت وقتی بعض قیود موضوع بره یا بعضی شرایط موضوع زایل بشه، طبیعتاً دیگه در بقای حکم ما شک نداریم، چون میگن حکم تابع موضوعه، موضوع به منزله علته، حکم به منزله معلوله. اگر گوشه این موضوع ساییده شد، علت تام از بین رفت، قیدی شرطی زایل شد، حکمم به تبع از بین میره و دیگه جای شک نیست که ما استصحاب کنیم و باید موضوع به تمام قیودهی و شروطه باقی باشد. دیگه در غیر این صورت معنا ندارد که ما شک در بقای حکم بکنیم، بلکه برای ما علم حاصل میشه به عدم بقای چنین حکم. خب ببینیم این حرف تمام یا نه. مثلا اخباری میخواد بگه که خب حالا مثلا اون وقت زمان حضور بود، الان زمان غیبته. اگر ما یقین داشته باشیم که حضور در وجوب نماز جمعه شرط بحثی نیست، ولی اگر شک داشته باشیم به صرف شک نمیتونیم بگیم موضوع پریده و از بین رفته، چون به دید عرفی هنوز موضوع باقیه. به دید عرفی میگیم که حضور و غیبت مثلا دخالت نداره، میگن اینکه دلیل از خارجی رو ثابت بکنه. پس موضوع وقتی به دید عرفی ندقی باقی بود، چون در احکام ما با موضوعات دقی عقلی و فلسفی کاری نداریم، همون موضوع عرفی کفایت میکنه. پس معیار در بقای موضوع نظر چی شد؟ عرف شد، که البته این بازم بیانش میاد. اما در موضوعات خارجی و احکام جزئی اخباری میگه بله، استصحاب جاریه. و یه نکته هم دارن که در نسخ حکم کلی اینجا چطور، اینجا رو قبول میکنن. یعنی میگن در احکام کلیه اگه در بقایش ما شک بکنیم، منتها نه به جهت شک در نسخ، مثل همین غیبت و حضور شک بکنیم، میگن استصحاب نمیاد. اما اگه شک در نسخ حکم کلی بکنیم، که نسخ هم در واقع دفع رفع نیست، رفع یعنی بوده است و برداشته. خب در مورد خدا که بگیم بود و برداشت معنا نداره، چون سر از جهل و عدم علم به مصلحت و اینها در میاره. نسخ در مورد خداوند متعال به معنا دفعه، یعنی مدت زمان حکم ما نمیدونستیم، فکر میکردیم که مستمره، که به یک معنا برگشت به بدا میکنه. بدا هم معناش نیست که خدا نظرش عوض شد، نه، از اول قرار بر همین بوده که این حکم موقتی باشه، منتها به ما گفته نشد. مدتش که سر اومد، عمدش که تمام شد، اعلام میشه که از این به بعد دیگه چنین حکمی نیست. اخباری با این که در مورد نسل شک در بقای حکم کلیه، اینجا رو استصحاب رو جاری میدونه مثل اصولیین و میگه که توهم عدم بقای موضوع اینجا مطرح نی، برای اینکه اینجا دیگه مثل اونجا نیست که بیم قیدش مثلا حضور بود حالا حضور نیست، قیدش مثلا عدم ذهاب ثلثین بود حالا نیست، یا ذهاب ثلثین بود حالا نیست. اینجا دیگه بالاخره به طور کلی یا یه حکم مستمر هست یا نیست. وقت اخباری میگه اگه شک در نسخ بکنیم استصحاب بقای حکم کلی میکنیم تا یه دلیلی بیاد و نسخش بکنه، مثل همون نجوا که هر کس میخواست با پیامبر تو گوشی صحبت بکنه باید صدقه میداد، قد مبین یدیکم صدقه، حالا به این مضمون. وقت اون دیگه نسخ شد، نسخ شد و اخباری هم همینو میگه، میگه اگه جای شک در نسخ بکنیم مشکلی نیست، چون اونجا دیگه شک در بقای موضوع مطرح نیست و در اصل استمرار حکم ما شک داریم که این حکم موقتی بود از اول هم یا مستمر بود باقی بود. خب ما موقتی بودنشو که نمیدونیم که استصحاب بقا و دوام میکنیم. البته اینم بعدن آقای آخون میاد صحبت میکنه، متعدد میشیم. حالا به مناسبت قول اخباریین ما این تفصیل رو ذکر کردیم که اجمالا اینا قائل شدن بین این که در احکام کلی شرعی استصحاب نمیاد چون اینا تابع موضوع هن و شک ما در بقای حکم کلی ناشی از شک در بقای موضوع که جزی از او یا مثلا قید از او مفقود شده و دیگه بقای حکم معنا نداره، ولی در احکام جزئیه یا موضوعات خارجیه یا در نسل چرا استصحاب رو جاری میدونن. این یک قول که البته این قول به نظر میاد قول تمامی نیست. در همه احکام کلیه هم ما جواب دادیم که ما تابع موضوع عرفی هستیم، موضوع باقیه، وحدت قضیه متعقنه و مشکوکه محفوظه. قول ششم تفصیلیست بین حکم جزئی و غیر جزئی، بنابراین لا یعتبر در استصحاب در حکم کلی و یعتبر در حکم جزئی و موضوعات خارجی. اون قول اخباریین صحبت نسخ رو اضافه داشت که اونا میگفتن در احکام کلیه در نسخش میاد، در غیر نسخ استصحاب نمیاد، و این قول ششم تفصیل داده بین حکم جزئی و غیر جزئی و گفته که لا یعتبر الاستصحاب فی الحکم کلی، تا اینجا رو مثل اخباری ها گفت، و یعتبر فی الحکم جزئی و الموضوعات الخارجیه، تا اینجا مثل همون قول چیز میشه پنجم میشه. تنها تفاوتش اینه که اخباری ها نسخ و استثناء کردن با این که حکم کلی بود گفتن استثناء درش میاد، ولی این آقایون یه نسخ و استثناء چیه نکردن با این که کلیه، گفتن کلن در احکام کلیه استثناء معتبر نیست و در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه استثناء مطرحه. این قول رو جناب سید صدر در شرح وافیه مطرح میکنه. وافیه مال فاضل تونی در اصول فقه هستش و به اصطلاح شرح وافیه از آقای سید صدره که سید صدر استظهار میکنه این تفسیر رو از کلام محقق خونساری در حاشیه بر شرح دروس. میگه آره محقق خونساری قائل به چنین قولی است که کلن در احکام کلیه استصحاب نمیاد، در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه مطرح میشه، که قولم با در دسائل جلد سوم صفحه 49 از این طبع مجموع الفکر و صفحه 35 مطرح شده و عنوان میکنه جناب شیخ. حالا اینم یک قول که البته اینم ما بعدن جواب میدیم، جوابش هم داده شد که طبیعتا اینا میخوان بگن که شک در بقا حکم کلی که استصحاب نداره، به اعتبار همین مثلا شاید فقدان جزئی یا مثلا شرطی. البته یه احتمال هم داره که این که میگن در احکام کلی استصحاب مطرح نمیشه، حالا بعضی ها مثل آقای خویی میگن این مبتلای به معارضه که حالا بحثش بعدن میاد، بعضی ها میگن ادله اونا مربوط به امور موضوعات جزئیه یا مثلا احکام جزئیه است و احکام کلیه رو ادله قاصره، قصور دلیله، یعنی مثلا راجب وضو میپرسه، راجب پنیری که از ذمی گرفته میپرسه، از صوبی که از ذمی گرفته، از اینا سوال میکنه، اینا امور جزئیه، پس ادله احکام کلیه رو شامل مثلا نمیشه، شاید بچش این باشه. و یک نظریه هم آقای خویی دارن که میگن این مبتلای به معارضه که به هر حال از یه طرف استصحاب حکم میکنیم، از یه طرف ممکنه شک کنیم که یک حکم مقیدن جعل شده، استصحاب عدم جعل از یک طرف، استصحاب بقای مجهول از یک طرف. استصحاب بقای جعل میگه وقتی که شارع گفت که به اسلام گفت که وقتی نماز جمعه اعلام میشه شما شرکت کنید و به سمت نماز جمعه برید، فسو الی ذکر الله، این دائمی جعل شده، جعلش موقت به زمان معصوم نیست. از اون طرف میگیم خب قبلا که این مجهول نبود که، قد متقنی زمان معصومه، بعد از اون شک داریم، استصحاب عدم جهل میکنیم، عدم جهل قبل از جهل بوده، جهل بعد از عدم جهل بوده، اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس استصحاب کلی نمیاد. حرف آقای خویی اینه. حرف بعضی ها مثل آیت الله شبری اینه که نه، میگه اصلا قصور دلیله، یعنی ادله رو وقتی ما واکاوی میکنیم میبینیم کلن اخبار استصحاب چه عامه چه خاصه اینا مربوط به چیه؟ موارد جزئیه، حتی اونایی که قانون کلی میگه لا تنقض مسبوق به یک سوال جزئیه، حالا اونم سر جای خودش باید ببینیم تمام این نظریه یا نه. خب پس اجمالا این نظر میگوید به این که در احکام کلیه استصحاب نمیاد، در احکام جزئیه و موضوعات خارجیه میاد. نظر هفتم تفصیلی است بین احکام وضعیه و بین احکام تکلیفیه، از یک طرف کتاب احکام وضعیه هستن و بین احکام تکلیفیه مستقله. اینو خوب دقت کنیم، این نظریه نسبت داده شده، البته در بافی هم هست، مال مرحوم مولا عبدالله تونی که ایشون اهل تون هستن، تون خراسان، بعد عازم کربلا شدن، تو مسیر به اصطلاح باختران کرمانشاه اونجا فوت کردن و همونجا الان یه تپه هست مدفن ایشونه و اونجا دفن می شدن. فاضل تونی نظراتی داره، کتابی است به نام الوافیه فی اصول فقه، این بزرگوار تدوین کرده، کتاب خوبی است و متوفای 1021 هم باشه. بله این بزرگوار. خب حالا نظریه شما 1071 متوفای 1071 هجری، ایشون تفصیل داده بین احکام وضعیه به معنای نفس اسباب و شروط و موانع. منظورش از احکام وضعیه مثل اسباب، شروط، موانع. ببینید اسباب مثلا دلوک شمس سبب چیه؟ وجوب نمازه. اقم الصلاة لدلوک شمس. یا مثلا شرط حیض شرط چیه؟ حرمت صلاته. اینا میشن اسباب. یا مثلا خسوف، کسوف، زلزله، اینا سبب چیه؟ اینا سبب وجوب نماز آیاته. اینا رو میگن اسباب، خود اسباب. یا مثلا شروط، شروط فرض بکنید که الان ما میخواییم نماز بخونیم، یکی از شرایط صلاة چیه؟ اینه که لباس طاهر باشه. یکی از شرایط صلاة استقباله. یکی از شرایط چیه؟ قصبی نبودنه. وقت موانع هم همینجور، موانع هم میره جز احکام وضعیه، یه نفس اسباب و شروط و موانع، نه اونی که حاصل از ایناست، خود اینا. مثلا مانع، حالا میتونیم به همین نجاست، این مانع صحت صلاته. خب و دیگه تو خود سببیت و شرطیت و مانعیت، نه اونو حالا کنار میذاریم که اینا تابع احکام بعضیه هستن. مثلا ببینید سبب که میگی شما دلوک، خود دلوک سببه و سببیت در حقیقت تابع سبب دیگه. مثلا شرطیت تابع شرطه، مانعیت تابع چیه؟ شرط. یعنی اینا احکام وضعیه که از این احکام اسباب خود نفس اسباب انتزاع میشه. و احکام تکلیفیه هم که تابع احکام وضعیه هستن. ببینید داریم اینا رو یکاسه میکنیم. احکام وضعیه به معنی اسباب، شروط و موانع، درست؟ و احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه. وقتی احکام تکلیفیه تابع احکام وضعیه شد که انه اینا یه چیز میشه، احکام وضعیه تابع احکام به تکلیفیه تابع وضعیه. یه مثال بزنم، مثل حرمت شرب آب، آبی که نجسه. ببینید میگن این آب نجسه، این نجاست در واقع چیه؟ خودش حکم وضعیه که البته نجاست سبب حرمت میشه. وقت این حرمت حکم تکلیفیه دیگه، یعنی استقاق و قوت میاره، این مستقلن جعل نشده. حالا نظر شیخ و اینات اینه که احکام تکلیفیه منتظر از احکام وضعیه هستن. یعنی وقتی شارع میگه که مثلا این آب نجسه، ما ازش انتظام میکنیم حرمت را، این آب نجسه پس خوردنی چیه؟ حرامه. پس حکم تکلیفی منتظر از خود سبب یا سببیت که همون به اصطلاح نجاست باشه. خب این طرف، یه طرف اینا رو قرار داده و گفته که در حقیقت در احکام وضعیه حرفش اینه، میخواد بگه که اینا قائلن به جریان استصحاب در احکام وضعیه، در احکام وضعیه. البته به مقتضای اخبار میگه، چون اول میگه که احکام وضعیه است که محل نزاست و یه احکام تکلیفیه منتظر از احکام وضعیه، اینا محل نزاست که استصحاب درش میاد یا نمیاد. مثلا یه چیزی سببه، دلوک سببه، نمیدونم هی سببه، زلزله سببه. خب حالا ما اگه شک بکنیم این سبب هنوز باقیه یا نه، شک بکنیم این هیز هنوز باقیه یا نه، این اسباب، ایشون میخواد بگه که ما باشیم و ما تو اسباب استصحاب نمیاد، تو احکام وضعیه، تو احکام تکلیفیه متبع از احکام وضعیه هم نمیاد. که مثلا شک میکنی شرب ایما حرامه یا حلاله. خب این نکته مهمه، چرا نمیاد؟ ایشون حرفش اینه، میگه بالاخره این سبب یا کشش دوام داره یا نداره. اگه این سبب هست حکمم هست، اگه این سبب نیست حکمم چیه؟ نیست دیگه. ما نگاه به خود سبب میکنیم، نگاه به خود شرط میکنیم، نگاه به خود مانع میکنیم، وقتی که جا نداره که ما شک کنیم. بعد میگه بله، به مقتضای اخبار، دقت میکنید، به مقتضای اخبار در احکام وضعیه، یعنی همین خود سبب و خود شرط و خود مثلا موانع و همچنین احکام تکلیفیهی که تابع این احکام وضعیه هستن، اینا چکار میکنن؟ به اصطلاح استصحاب رو جاری میدانن. پس اگر ما باشیم خلیه و طبعه، میخواد بگه که همون طوری که در احکام به اصطلاح تکلیفی مستقله استصحاب نمیاد، در احکام وضعیه و احکام تکلیفی تابع احکام تکلیفی تابع وضعیه هم نمیاد. بله؟
استصحاب جاری نمیشه.
آره استصحاب جاری نمیشه. ولی اگه بریم سراغ اخبار، نه، از اخبار دست میاریم که جاری میشه بعد. یه حرف ایشونه. آره بله بله، به مقتضای اخبار. اول میخواد یکاسه کنه، بگه در هیچ کدوم استصحاب نمیاد، چه در وضعیه، چه در تکلیفیه منتظر از وضعیه، چه در احکام تکلیفیه مستقله نمیاد. و بعد میگه آره به مقتضای اخبار بگیم در احکام وضعیه میاد، یعنی در خود اسباب و شروط و اینا. بله و همچنین احکام تکلیفیه که تابع احکام وضعیه شد. خب وقت این فاضلتونی که حرفو میزنه، البته ما عرضمون به ایشون اینه که خب حالا ایشون به مقتضای اخبار میگه، میدونی چرا به مقتضای اخبار میگه؟ مثلا اخبار عامه رو بگیریم، طرف میاد سوال میکنه، میگه وضو داشتم، نمیدونم حدثی آمد یا نیامد. خب وضو داشتی، این طهارت چیه؟ این حکم وضعیه دیگه، که حکم وضعی رو ما استصحاب میکنیم. روایت به ما میگه، میگه لا تنگذر یقینه به شک، اینو استصحاب کن. روایت به ما میگه و هاکذا روایات دیگه. صبح از ذمی گرفتی، نمیدونی نجسه یا پاکه، ما میگه قبلا طهارت داشته، یه حکم در واقع وضعی رو شما استصحاب کن. یه همچه حرفی. پس محاصل حرف فاضل تونی اینه که میگه اگر ما محاسبه عقلی بکنیم روی احکام وضعیه مثل اسباب و امثال اینا و احکام تکیفی منتظر از اونا و همچنین احکام تکیفی مستقله کلن استصحاب نمیاد، و اگر به اخبار مراجعه کنیم، چرا از اخبار چنین استفاده میشه که در احکام وضعیه چرا استصحاب جاریه اما در تکلیفیه مثلا نه؟ حرف شمینه، برگشت به همه عرضیش که کردم، چون اخبار متعرض تکلیف نمیشه، تکالیف حرمت وجوب اینا همشو طهارت رو نجاست. صبح قبلا طاهر بوده، حالا طاهر هست یا نیست، یا مثلا خوابم برد نبرد، بحث همون بقایه چیه؟ همون بقایه طهارته و امثال زاله که اینا حکم وضعی هستن، ولی تکیفیاتو نمیگیره. خب این محصل حرف ایشون. بنده عرض میکنم که این طول و تفصیل های مقدار مشکله. ببینید ما تابع چی هستیم؟ میگیم که علت حکم اگه باقی بود، میگیم حکمم باقیه، اصلا تردید نمی کنیم، استصحابم چیه؟ نمیخوایم. مثلا فرض کنی شارع به ما میگه که الخمر حرامون لانه مسکه، الان شک میکنیم. خب ببین اگه اسکار داره مسلما چیه؟ حرمت داره دیگه، یعنی اسکارش الان مشهوده. خب اینجا دیگه اصلا استصحاب نمیاد، چون علت حکم هست. یا مثلا نمیدونم حرارت اینجا هست یا نی، چون نمیدونم آتش هست یا نی. خب اگه آتش هست حرارتم هست، اگه اسکار هست حرمتم هست. پس اون دویی که علت حکم معلومه دیگه سراغ استصحاب نمیره. یا دلیل حکم باقیه، دلیل حکم مثلا شارع میگه اقیم الصلات آتو زکات. خب نمیدونم حالا باید زکات بدم، خب قرآن داره میگه آتو زکات، قرآن میگه اقیم الصلات، اینا اطلاق عموم داره، با بقای دلیل دیگه شکی در وجوب نمیمونه که میریم اخذ به اطلاق عموم دلیل میکنیم. بله اگه یه جایی نه علت بود نه اطلاق عموم بود و نه دلیل بود، شک کردیم، اینجا استصحاب میکنیم. حالا میخواد در اسباب باشه، میخواد در مسببات باشه، میخواد در احکام وضعیه باشه، میخواد در تکلیفیه باشه، تا تکلیفی هم فرق نمی کنه، مستقله یا منتزعی از احکام وضعیه. منتها چیزی که هست در احکام تکلیفیه باید ما این دوتا شبهه رو جواب بدیم. یکی این که آیا ادله با اینکه سوال نوعاً از خصوص همون مورد هستش این احکام کلیه را میگیره؟ ممکنه کسی بگه لا تنگذر یقین الغای قاعده کلیه تطبیق شده بر اون مصداق، بر اون سوال، پس مختص به احکام جزئیه نمیشه. و از اون طرف اون شبهه آقای خویرم با جواب بدیم که تعارض استصحاب مجعول با عدم جهل. وقت وقتی دو شبهه جواب داده شد دیگه استصحاب کلن در احکام کلیه تکلیفیه هم جاری میشه، چه مستقله چه منتزع از احکام وضعیه. پس عمده نکته و جواب به فاضل تونی همینه. بله، ایه جا ما احراز کردیم مثلا سبب باقیه، حیض مانع از صحت صلات و جواز، خب اگه حیض هست اینجا حکم میکنیم. حتی اگه شک هم بکنیم که حیض هست یا نیست باید یقین بکنیم به انقطاع دم. به انقطاع دم وقتی یقین نداریم به انقطاع استصحاب میکنیم اینجوری و هاکذا. زلزله مثلا شد، حالا منتها زلزله بقایش لازم نیست، حدوثش سبب وجوب نمازه، همون حدوثش. یا مثلا خسوف، در این فاصله خسوف ما باید نماز شروع کنیم، این سبب وجوب صلات میشه. و السلام علیکم. خب یک آدرس هم ندادیم، باز رسائل جلد 2 صفحه 50 و این کتاب وافیه فاضل تونی که من نداشتم تهیه کردم، صفحه 201 و 203 تب مجموع الفکر، این بحث رو اونجا خوب مطرح میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.